الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك أوثرا أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
الو ايش اقولك دا مول ظابطين
السلام عليك يا علي بن حسين
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد احد من اولياء.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلامت خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز از رادیو دری. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید به دلیل بحران مالی قادر به تأمین مایحتاج غذایی هزاران کودک افغان دچار سوء تغذیه نیست و جان آنان در خطر است. یونیسف روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که بدون بودجه اضافی برای تأمین امکانات بهداشتی و درمان نجات دهنده ممکن است هزاران کودک افغان که گرفتار سوء تغذیه حاد هستند جان خود را از دست بدهند. یونیسف میگوید برای مقابله با سوء تغذیه کودکان بسته های کوچک غذایی آماده را در مراکز درمانی و بهداشتی ارائه می کند. با این حال این سازمان میگوید برای تهیه این بسته های بسیار مؤثر اکنون با کمبود بودجه مواجه است. این سازمان پیش بینی کرده است در سال جاری نزدیک به 1 میلیون کودک افغانستانی با سوء تغذیه مواجه خواهند شد. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه اوچا هم می‌گوید که بودجه برای عملیات بشردوستانه در حال اتمام است. این نهاد خواستار بودجه کافی و به موقع برای عملیات بشردوستانه در افغانستان شده است. اوچا دیروز در توییتی نوشت با بودجه کافی شرکای بشردوستانه می‌توانند گرسنگی در مقیاس بزرگ را کاهش دهند، از شیوع بیماری جلوگیری کنند و احتمال مرگ زنان را در هنگام زایمان کاهش دهند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد بیش از 800 نفر از اتباع این کشور تا یه هفته جاری از طریق مرز اسپین بولدک خاک پاکستان را ترک کرده و به کشور بازگشتند. در اطلاعی این وزارتخانه آمده است در روزهای 19 و 20 سور 841 مهاجر افغانستانی از پاکستان به وطن بازگشتند. اطلاعیه می افزاید بر اساس معلومات فرماندهی مرزی اسپین بولدک 141 خانواده عودت کننده شامل 817 نفر به صورت داوطلبانه و 24 نفر دیگر به عنوان اخراجی به افغانستان بازگشتند. عودت کنندگان پس از ثبت مشخصات برای دریافت کمک و دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. در ماه‌های اخیر منابع افغانستانی و پاکستانی از برخورد خشن پلیس پاکستان با مهاجران افغانستانی در این کشور خبر داده و مدعی شدند در مواردی پلیس این کشور اقدام به دستگیری آن دسته از اتباع افغانستانی نموده‌اند که دارای مدارک شناسایی معتبر نیز بودند. سفیران جمهوری اسلامی ایران و عربستان در عمان درباره موضوعات مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. علی نجفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان و عبدالله بن مسعود الانزی سفیر عربستان سعودی در این کشور درباره برخی از موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت دوره جدیدی از همکاری‌های دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان آغاز شده و امسال تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران است. نشست چشمانداز تعاملات فرهنگی ایران و تاجیکستان روز گذشته با حضور محمد مهدی اسماعیلی و ظریفیه دولت‌زاده وزیران فرهنگ ایران و تاجیکستان، یاسر احمدوان رئیس نمایشگاه کتاب و نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در سرای ملل بخش ناشران خارجی 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در این نشست گفت نمایشگاه کتاب تهران محفلی برای افزایش تعاملات فرهنگی و گسترش مهرورزی و دوستی هاست. اسماعیلی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق بین دو کشور ایران و تاجیکستان تصریح کرد باید شرایط را برای حضور هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در هر دو کشور فراهم کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان هم با قدردانی از استقبال گرم ایرانی ها از هیئت های فرهنگی تاجیکستان گفت رابطه های فرهنگی دو کشور همزبان ایران و تاجیکستان با سعی و تلاش هر دو کشور همواره گسترش و توسعه می‌یابد. سفیر تاجیکستان در ایران نیز گفت در طول 32 سال استقلال تاجیکستان تعاملات فرهنگی بین دو کشور از بخش‌های پیشگام بود و آثار زیادی از شعرا و ادبای تاجیک در ایران چاپ شده است. 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز چهارشنبه در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل حضوری و در سایت kitab.ir به شکل مجازی آغاز به کار کرد. شعار این دوره از نمایشگاه آینده خواندنی است انتخاب شد. در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 30 مهمان از کشورهای مختلف و 37 کشور در بخش بین الملل حضور دارند و به طور کلی در نمایشگاه امسال حدود 40 کشور حاضر خواهند بود. آمریکا و بریتانیا مانع از صدور بیانیه ای از سوی شورای امنیت در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه شدند. در پی نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غزه که با حضور 15 عضو آن و بنا به درخواست امارات، فرانسه و چین برگزار شد، آمریکا و بریتانیا مانع از صدور بیانیه‌ای در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی بر نوار غزه شدند. پیشتر آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که هرگز اجازه نخواهند داد بیانیه‌ای علیه رژیم صهیونیستی صادر شود. ممانعت آمریکا و بریتانیا از صدور بیانیه‌ای در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در حالی است که از بامداد روز سه‌شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نوار غزه را هدف حملات سنگین خود قرار دادند که در جریان آن تاکنون 25 فلسطینی از جمله چند کودک و زن و 4 فرمانده ارشد گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شهید شدند. خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت جهان همچنان در سکوت شاهد زشت‌ترین تجاوزات از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل می باشد که همه سیاست‌هایش متکی بر تروریسم است. نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد خواستار مسئولیت پذیری این سازمان در اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت و لزوم حمایت از فلسطینی‌ها شد. با گزارش ایرنا، طارق البنای روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه ارتش و بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه بر لزوم مسئولیت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جلوگیری از این جنایات و حفظ صلح و امنیت در منطقه و جهان تأکید کرد. نماینده کویت در سازمان ملل متحد خواستار پایبندی و اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین و حفظ تمامی حقوق مشروع آنها که توسط منشور سازمان ملل متحد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی تضمین شده است شد. نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه حمایت از فلسطینی ها باید به معنای مادی و حقوقی باشد و مسئولیت آن بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است تاکید کرد محکومیت مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل باید مطلق و از سوی همه باشد. رئیس قوه قضاییه پاکستان در جریان بررسی دادخواست حزب تحریک انصاف درباره بازداشت عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور حکم آزادی فوری وی را صادر کرد. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان روز سه‌شنبه در ارتباط با پرونده فساد مالی بازداشت و عصر روز چهارشنبه توسط مأموران دیوان ملی محاسبات در جلسه دادگاه مبارزه با اختلاس حاضر شد. قاضی دادگاه مبارزه با اختلاس بنابر درخواست مأموران دیوان ملی محاسبات پاکستان جهت بازجویی از عمران خان و تکمیل مراحل تحقیقات وی را برای 8 روز روانه زندان کرد. با گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های پاکستانی قاضی عمر عطار طی حکمی اقدام نیروهای امنیتی در بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور را غیر قانونی اعلام کرد. عمر عطار افزود روشی که طی آن عمران خان در داخل دادگاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد هرگز قابل دفاع نیست. رئیس دیوان عالی پاکستان متعاقبا از عمران خان خواست تا در جلسه دادگاه در اسلام آباد حاضر شود. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. We'll be right back.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین یک جهان سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ترنم باران.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، صدایت میزنم و از عمق جان شما را میخوانم. میدانم که شما جواب همه آدمهایی را که صدایتان میزنند را میدهی. ای امام صداقت ها، سلام مرا بپذیر و بدان که از شما دوست داشتنی تر و مهربان تر در زندگی من و در قلب من وجود ندارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از عمق جان بر شما دوستان امام هشتم علیه السلام. ترنم باران تقدیم نگاه پرمهر شما. دوستان گرامی، زیارت عملی عبادی به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. زیارت از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان به آن عنایت و اهتمام داشتند. این عمل عبادی نزد همه مسلمانان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. به دلیل جایگاه مهم زیارت در فرهنگ اسلام، این عمل از ویژگی‌ها و نمادهای اسلامی به شمار می‌رود. در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما خوبان دعوت میکنم که همراه شوید با همکار گزارشگرم خانم نیلوفر نوروزی.
با نامیاد خداوند بزرگ، سلام دوستان عزیز، به قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم و خانم محبوبه الهام کارشناس مسائل دینی هم با ما هستن که همراهشون میخواییم بیشتر صحبت داشته باشیم در ارتباط به زیارت. سلام خانم الهام و شما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما فکر میکنین زیارت چه نقشی در طهارت روح انسان داره؟
زیارت میتونه نقش‌های مهمی در طهارت روح ما داشته باشه. از جمله چند تا شبانوان نمونه ما میتونیم یادآور شویم که خود فایده های تربیتی زیارت بسیار زیاد است. مثلا تأثیر ظاهر و باطن. وقتی که انسان به زیارت میره، اول سعی میکنه ظاهر خود به شکل خاصی بسازه و آراسته بکنه و قطعا این آراسته ساختن ظاهر تاثیر بسیار زیادی میتونه بر باطن انسان داشته باشه. همینطوری که در زندگی روزانه اگر ببینید کسی که میخواد سکوت را تمرین بکنه، کسی که میخواد حرف نزدن را تمرین بکنه یا زیاد صحبت کردن را تمرین بکنه، قطعا اثرات زیادی بر رفتار خودش میبینه و همینطور تاثیر باطن بر ظاهر. یک دفعه است که ما وقتی میخواییم برم به زیارت، از درون از قلب خود متحول میشیم و این تحول درونی قطعا آثار بسیار زیادی را در رفتار ما و در ظاهر ما پدید خواهد آورد. و ما تأثیرات الگوگیری، تأثیرات نمونگیری در زندگی معنوی، در زندگی اجتماعی و در نقطه های مختلف زندگی ما میتونیم این اثرات را حس بکنیم اگر دقتی در این موارد داشته باشیم.
بله، من تشکر میکنم از شما خانم محبوبه الهام، کارشناس مسائل دینی. خوشحال شدیم که صحبتتان را داشتیم.
تو شریفترین اتفاق این شهری، حضورت آنچنان قلبها را جلا می دهد که همه زائران شما فقط به هوای دوست داشتن و زیارتتان پا به این شهر می گذارند. مشهد از نام شمایی که امام محبت و مهرید اعتباری صد چندان یافته است. قلب من هم نام شما را صدا می زند و امام هشتم برایش مرهم همه درد هاست.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست. سینم دست رد ز عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آنچه به عمر دل بستم، بهترین انتخاب من مولاست. برشکستم به دور از این درگاه، چون تمام حساب من مولاست.
تا کی باید دعا کنم، اسم تو رو صدا کنم، به حسرت آبوس تو رضا 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 کنم. با عشق چشمای ترم، از همه شرمنده ترم، رخصت بده تا که بیام، ای سرورم تاج سرم. عاشقی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم رو زرید، گریه کنم دیوونه با. کاشکی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زرید، گریه کنم هی زار و زار، گریه کنم دیوونه وار.
دوستان عزیز، خوشحال میشیم که همراهی خودتان را برای ما اعلام کنید از طریق این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز، شما میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این شبکه های مجازی دنبال کنید: twitter.com/parstoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parstoday_dari، و در آپارات هم می توانید از طریق این آدرس برنامه های رادیو دری را دنبال کنید: www.apparat.com/parstoday_dari. دست کودک را در دستش فشرد و محکم به طرف پنجره فولاد قدم برداشت. نزدیک که رسید گفت: آقا جان سلام. الان 2 ماه هست که اینجاییم، ولی هنوز حال مادرش خوب نشده. هنوز به هوش نیامده. دکترها هم جواب من کردند. آقا شما یک کاری بکنید. و شروع به گریه کرد. یک ساعتی گذشت و احساس کرد حالش کمی بهتر شده. سلام داد و برای پرسیدن احوال بیمارش راهی شفاخانه شده بود. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودند که از شفاخانه تلفن کردند. تلفن را که جواب داد، با خوشحالی رو به کودکش کرد و گفت: امام رضا صدای من را شنید و برای من دعا کرد. زودتر برویم شفاخانه که مادرت به هوش آمده. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های استاد عالی را.
آه، سوز، عشق، اینا همه لطف خداست که باید داده بشه. به بعضی خدا اینا رو نمیده. اینا تنبیه، اینا تنبیه.
یکی از تجار تهران، ایشون چند وقت پیش میگفت من اومده بودم مشهد حرم امام رضا علیه السلام یه چند روز زائر باشم و دفعش 10 روز اینجا زیارت بکنم. یکی 2-3 روز اول وقتی میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام هیچ حال نداشتم، نه اشکی نه سوزی، در این قضیه قطره اشک.
خوشی
از در بالا سر میومدم، از پایین پا میومدم، هر طرف میرفتم. میگه پیش خودم، به خودم گفتم که امام رضا علیه السلام این دفعه نطلبید.
طلبیدن و نطلبیدن مربوط به دله. که وقتی رفت اونجا سوز داشته باشه، عشق داشته باشه. این بنده خدا تاجری که عرض کردم، میگه 2-3 روز وقتی زیارت امام رضا رفتم، دیدم خشک خشک. رفتم بلیط هواپیما گرفتم برگردم تهران. 4-5 ساعت تا پرواز وقت بود، توی کوچه‌ای داشتم عبور میکردم، دیدم یه پیرمردی یه گاری دستی رو که بار زیادی هم زده داره به زور هل میده و این بار رو میکشه.
از پشت سرش که اومدم رفتم کنارش کمک بهش دادم. بهش گفتم پیرمرد بگه مجبوری انقدر بار بزنی که زیرش موندی.
آقا جون دست رو دلم نذار، تو چه میدونی؟
من دختر دم وقت دارم، تو جهیزیهش موندم. خانومم به من گفته تا پول جهیزیهش رو تهیه نکردی
نیا خونه.
پول جهیزیه این دختر رو تهیه کن.
مجبورم اینجوری کار رو بکنم.
بهش گفتم که پیرمرد اجازه میدی خونت بری؟ یه سری با هم دیگه بریم خونه تو. اول خواست بگه نه، بعد یه لحظه گفتش که خب نداره، مهمون حبیبی به خداست، بخوای بیا بیا. میگه با این پیرمرد رفتیم خونش، یه خونش رو که نگاه کردم دیدم نه انصافا وضعش خرابه.
هشتش که رو نوهشه با این وضعیت که این داره.
یه چک نوشت، خب آدم پولداری بود، یه مبلغ سنگینی تو چک نوشت داد به این پیرمرد، گفت خرج جهیزیت رو از این مبلغ بردار، ما بقیش هم سرمایه زندگیت باشه. اون پیرمرد گفتش که آقا من ندارم اینو بهت بدم برگردونم بعدن، من ندارم. گفت نه این هدیه است. این آقا میگه وقتی داشتم از درب خونه این پیرمرد میومدم بیرون، عشق چشم این پیرمرد و خانومش و دخترش بود که بدرقه راه من بود، تا دم در اومدن گریه میکردن. بعد این پیرمرد اومد گفت آقا جون من نمیدونم چجوری خدا تو رو فرستاده برام، چیزی هم ندارم بهت بدم، حتی پذیرایی هم نتونستم تو خونه ازت بکنم، فقط امام رضا جان. امام رضا جان میگه من برگشتم زیارت وداع رو بکنم و برم فرودگاه. وقتی اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، چشمایی که خوش بود مثل چشمه شروع کرد بجوشیدن و طعم زیارت با معرفت رو تا حدی چشیدم. اون کسانی که زیر بار زندگی دارن خم میشن، من دارم و میتونم بهشون بدم و نمیدم. جوونشون ایچه بس و تخونه داره فاسد میشه به واسطه این که نداره پول. من میتونم بهش کمک بدم و نمیدم. وقت میخواید امام رضا به من اشکم بده، بزن حالم بده.
در نهایت هر گره با میکنی، پس چرا امروز و فردا میکنی؟ رانده و درمانده از هر جا منم، که این مثل من را مطلع می کنی.
حال دلهای غریبی که هنوز هوای زیارت دارند دیدنیست. امام مهربانی ها زائران دل شکسته‌ای دارند که دلگویه های زیادی با آقای خود دارند. الهی که امام هشتم علیه السلام همیشه دعای خیرشان همراهمان باشد و از ما راضی و خوشنود باشند. عزیزان دلتان روشن و مهر معصومین علیهم السلام و تا درودی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و انیس تنهایی امروز را تقدیمشان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنونده های عزیز. صبحتان بخیر آرزو می کنیم، سالم و تندرست باشید. امروز هم خدمت شما رسیدیم تا کتاب دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز معرفی می کنیم عنوانش هست سفرهای گالیور، اثر جاناتان سویفت. کتاب سفرهای گالیور از جمله مشهورترین رمان‌های کلاسیک است که در آن نویسنده ما را به سفرهای شگفت‌انگیز می‌برد. سفر به مکان‌هایی که با اسم کتاب به اولین رمان پاد آرمان شهر در دنیای ادبیات کلاسیک بدل شود. راز ماندگاری مشهورترین اثر جاناتان سویفت در این است که قهرمان خارق‌العاده‌اش در دنیای تمثیل‌ها حبس نمی‌شود، چرا که نویسنده میراثی چند وجهی در تاریخ ادبیات خلق کرده است. در این کتاب سویفت با استفاده از تمثیل نقدهای زیادی به حاکمیت، مذهب و جامعه انسانی وارد می‌کند. اما کمی از داستان کتاب بر شما بگویم. لموئل گالیور زاده پدر و مادری شریف در انگلستان است که حرفه جراحی را در پیش گرفته. از او به عنوان پزشک در کشتی بهره می‌برند و ناخداها او را به سفرهای دریایی می‌برند. هدف او از سفر با کشتی طبیعتاً به دست آوردن ثروت است تا خود و خانواده‌اش در رفاه زندگی کنند. اما همانطور که خود او در کتاب بیان می‌کند، هدف نهایی او انتقال تجربه است. بدون شک گالیور خودش را یک جهانگرد نمی‌داند و از اینکه نوشته‌هایش نیز به این صورت دیده شود در هراس است. لموئل گالیور با عنوان شخصیت اصلی و راوی کتاب ما را همراه خود به 4 سفر و در نتیجه به 4 مکان مختلف می‌برد که هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. در تمامی سفرها کشتی که گالیور سوار بر آن است دچار حادثه می شود و او هر بار که خود را به ساحلی می رساند قدم به دنیای ناشناخته می گذارد. با یادماندنی ترین و احتمالاً شناخته شده ترین سفر او سفر به سرزمین لیلیپوت هاست. سرزمینی که در آن آدم ها به اندازه 6 بند انگشت هستند و گالیور در میان آنها یک غول و یا به قول خود لیلیپوتی ها کوه مرد است. اهالی لیلیپوت در ابتدا گالیور را دشمن دانسته و او را اسیر می کنند، اما رفتار خوب گالیور با اسمش مورد محبت امپراتور قرار بگیرد. دوستان عزیز، شما کتاب سفرهای گالیور را باید مطالعه بکنید تا با سفرهای بعدی گالیور هم آشنا شوید. همون رقم که گفتیم، این کتاب درباره 4 سفر گالیور به دنیای ناشناخته است. در این لحظه قسمت هایی از کتاب سفرهای گالیور را با هم می‌شنویم.
اسم من گالیوره. تو انگلستان دنیا آمدم، در خانواده پر جمعیت و فقیر. چیز بیشتری از کودکیم یادم نمیاد مگر اشتیاق بی حد و حصرم به سفر و کشف دنیاهای جدید. همیشه مشتاق سفر بودم. زمان بچگی مدام تو روزنامه ها عکس شهرها، کشورها و سرزمینای مختلف رو نگاه می‌کردم. از خودم می‌پرسیدم یعنی بقیه مردم چطوری زندگی می‌کنن؟ روزاشون رو چطوری می‌گذرونن؟ شباشون چه شکلیه؟ هر شب تو خواب سوار کشتی می شدم و سفر می کردم. تو خواب همه جای دنیا رو می دیدم و با همه آدم ها حرف می زدم. پدرم دلش می خواست پزشک بشم. برای همین تا 14 سال شدم منو فرستاد دانشگاه لندن. 3 سال تو لندن بودم و از صبح تا شب درس خوندم. مخارج زندگی تو لندن گرون بود. شهریه دانشگاه پزشکی از کل درآمد پدرم بیشتر بود. باید خودم خرج تحصیلمو در می آوردم. برای همین بلند شدم و دنبال کار گشتم تا اینکه بالاخره دکتر جیمز رو پیدا کردم، یکی از بهترین دکترای لندن. کنار دکتر جیمز کار می‌کردم و درس می‌خوندم. پدرم هر ماه پول کمی برام می‌فرستاد. منم همه پولامو خرج دریانوردی می‌کردم. می‌خواستم هر جور شده به آرزوی بچگیم برسم. از صبح تا شب مشغول تمرین بودم. دریانوردی، ریاضی، جغرافی یا هر چیز دیگه‌ای که برای جهانگردی لازم باشه. از طرفی دانشگاهو ول نکردم. میدونستم پزشکی برای جهانگرد شدن کمک بزرگیه. بالاخره فارغ التحصیل شدم و مدرک پزشکیمو گرفتم. حالا وقتش بود به آرزوی قدیمیم برسم. به پیشنهاد دکتر جیمز پزشک کشتی شدم. باورم نمیشد. دیگه راحت و بی دغدغه سفر میکردم. آرزویی که همیشه مثل سایه دنبالم بود. 3 سال و نیم یک سره و مدام تو سفر بودم. شرق، غرب، شمال، جنوب. تو 3 سال و نیمی که گذشت با کشتی به خیلی جاها سر زدم. شهرهای مختلفی رو دیدم و با آدمای زیادی حرف زدم. گشتم و گشتم تا بالاخره دلم برای لندن تنگ شد. برای خانواده‌ام، حتی برای دکتر جیمز. برگشتم لندن و با کمک دکتر جیمز مطب کوچیکی زدم. زندگیم رو روال افتاده بود. کاروبارم خوب بود. تصمیم گرفتم ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم و ازدواج کردم. همسرم زن خوبی بود. زندگی آرومی داشتیم. خیلی خوشحال بودم. به هر چی می‌خواستم رسیده بودم. سفر، پزشکی، همسر، آرامش. زندگیم رو غلطک بود که دکتر جیمز مرد. از مرگ دکتر ناراحت و غمگین شدم. بعد از پدرم دکتر جیمز بزرگترین دوست و حامیم بود. بعد از مرگ دکتر کاروبارم کساد شد. مریضام کم شدن و پس اندازم تموم شد. نمیدونستم چی کار کنم. دوست نداشتم مثل بعضی از همکارام به خاطر پول دست به هر کاری بزنم. جون آدما برام مهم و عزیز بودن. به هر حال من سوگند پزشکی خورده بودم. ولی وضع مالیمون روز به روز بدتر میشد. تصمیم گرفتم دوباره بزنم به دل دریا. با همسرم مشورت کردم. اول راضی نمیشد. دوری براش سخت بود. ولی بالاخره مجبور شد قبول کنه. من راه دیگه‌ای برای پول درآوردن بلد نبودم. دوباره دریانوردی رو شروع کردم. سوار کشتی شدم و راه افتادم. تو کشتی بیشتر وقتا کتاب می‌خوندم. داستانای مختلف از نویسنده‌های مختلف. هر وقت کشتی تو شهری توقف می‌کرد، پیاده می‌شدم و با مردم شهر حرف می‌زدم. آرزوی بچگیم هنوز باهام بود. هنوزم می‌خواستم همه جای دنیا رو ببینم. با آدما حرف بزنم و با آداب و رسومشون آشنا بشم. در یک کلام دلم می‌خواست جهانو کشف کنم. سالای اول سفر همه چی خوب بود، اما کم کم شرایط سخت شد. دلم برای همسرم تنگ می‌شد، برای شهرم، حتی خشکی. تا اینکه تصمیم گرفتم برای آخرین بار سفر کنم. باید پولی پس انداز می‌کردم و برای همیشه برمیگشتم پیش همسر و خانواده.
جاناتان سویفت در کتاب سفرهای گالیور با کنار هم قرار دادن سنت سفرنامه نویسی کلاسیک، طنز و ژانر فانتزی هجوی نوشته است که امروز هم می درخشد. کتاب او با اینکه شبیه سفرنامه است، اما تنها بر روایت خاطرات و مخاطرات سفر نپرداخته، بلکه با نسبت دادن ویژگی های مردمان انگلستان به ساکنین سرزمین های خیالی امکانی فراهم کرده تا نگاهی انتقادی به سیاست، اجتماع و شخصیت های تاریخی هم عصرش داشته باشه و اونا را بر ریشخند بگیره. خب دوستان عزیز، امروز کتاب سفرهای گالیور نوشته جاناتان سویفت را خدمت شما معرفی کردیم. کار ترجمه این اثر را محمود گودرزی بر عهده داشته و انتشارات برج هم در 320 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه انیس تنهایی.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید،
بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
شنونده‌های عزیز سلام. سه تمدن سومر، مصر و یونان در ابداع و تکامل کتاب نقش اساسی داشتند. سومریان روند رشد نگارش و شکل دهی کتاب را آغاز کرده و این مسیر با عبور از مصریان به یونانیان رسید. یونانی‌ها و رومی‌ها در علوم مختلف پیشرفت بسیار داشتند که خود در توسعه کتابت نقش بسیار یافت. مسیحیت و اسلام ادیانی بودند که تمدن‌های عظیمی را بنا نهادند و بر روند کتابت تأثیرگذار بودند. وجه مشخصه دوره فرهنگی یونان شکل رفیع و عالی ادبیات آن بود که به عنوان عصر کلاسیک یا عصر طلایی تمدن یونان به آن اشاره شده است. دوره ظهور کتاب و کتابخانه در یونان به 2000 سال قبل از میلاد می‌رسد. در این دوره یونانیان برای نگارش از برگ و پوست درخت استفاده می کردند. در زمان یونان هلنیستی از پوست آهو و گوساله برای کتابت استفاده می شد. ارسطو اولین کسی بود که در یونان کتابخانه تأسیس کرد و می توان آن را اولین کتابخانه به مفهوم نسبی آن در یونان قدیم دانست. بزرگترین کتابخانه ها در اسکندریه در مصر و معبد سراپیس ساخته شدند. در یونان قدیم کتابخانه ها به طور عمده از نوع خصوصی، سلطنتی و دولتی بودند. از ویژگی های فرهنگی یونانیان اخترای الفبا بود. یونانی ها در واقع اولین قومی بودند که الفبا به معنای واقعی را ابداع کردند. تمامی نظام های الفبای کنونی اروپا از الفبای یونانی مشتق شده است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فرهنگ امپراتوری روم تداوم فرهنگ یونان بود. رومی‌ها مانند یونانی‌ها برای نوشتن از پاپیروس، پوست آهو و گوساله و نظیر آن استفاده می‌کردند. بنابر نوشته‌های کتاب زندگی مردان نامی پلوتارک، کتابخانه لوکولوس مشهورترین کتابخانه آن دوران بود. کتابخانه‌های عمومی در زمان امپراتوری روم باستان تأسیس شد. جولیوس سزار تأسیس این گونه کتابخانه را در پایتخت امپراتوری خود تصویب کرده بود. گرچه خود او پیش از آن که این طرح اجرا شود درگذشت، اما در سال 39 قمری نخستین کتابخانه توسط آسینیوس پولیون در معبد هریه ساخته شد. در عهد امپراتور آگوستوس در روم دو کتابخانه بزرگ دیگر تأسیس شد. کتابخانه پالاتین در سال 28 قمری و کتابخانه اکتاوین منصوب به اکتاوی خواهر امپراتور در میدان الهی مارس. دوستان عزیز تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند. به شما دوستان عزیز تا روز دیگر، خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
ای پروردگار پاک و مهربان، نام تو آرام بخش لحظات ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بهترین کلام است. سلام دریچه آغاز دوستی هاست. پس سلام بر روی ماهتان اطفال مهربان، سلام بر لبای خندانتان کودکان افغانستان. الهی که حالتان خوب، دلتان شاد، لبتان خندان و پالوی خانواده هایتان خوش باشید. برنامه شاپرک شروع شده. 15 دقیقه با هم هستیم. میخواییم گل بگوییم و گل بشنویم. خوش آمدین بهترین و صفا بردیم. نازنینا یادتان نروه که بر ما پیامک رایی کنین. اگر در ایران برنامه خودتان رو میشنوین با این شماره پیامک کنین: 3-3-8-2-0-2-2-6. و اگر در افغانستان شنونده هستید 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. بله، اینجا رادیو دری است، برنامه خودتان شاپرک. امیدوارم که صبحتان با خوبی و خوشی شروع کرده باشین. حالا برام بگوین که شما چند تا دوست و رفیق دارین؟ زیاد؟ زیاد زیاد؟ آفرین، آدم هرچی دوست بیشتر داشته باشه بهتر است، چون دوست به آدم کمک میکنه. دوستای ما باید دانا و عاقل باشن، باید فهمیده باشن تا نکنه ما را به بلا بانن. قصه امروز ما در همی بار است. شطور مشوره خواست. اوم از کی؟ خودتان با خاله جان قصه گو همراه شوین تا بفهمین.
اطفال ناز و شیرین زبان سلام، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. امروز هم یک قصه دیگه تقدیمتان میکنم، امیدوار هستم که خوشتان بیایه. مردی شطوری داشت. این شطور کارش ای بود که بار ببره، هر روز بار میبرد.
آهای شطور عزیز، سلام، روزت بخیر. بخیز بخیز که وقت کار و تلاش است. امروزم باید بار ببری، یک بار شور، اما برمه شیرین. بخیز دیگه شطور جان، ما برم آمادگی خود بگیرم. زود پس میم خب؟
ای وای خدایا این دیگه چهار روز است که من دارم. من دیده بودم که دیگه شطران نهایت آدمی طرف و طرف میبرن. نهایت کمکی بار آبوخه. اما من بیچاره روز بسته بسته باید بار جا بجا کنم. مانده شدم زله شدم. از این طرف